بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بارئ الخلائق و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المکرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المعید و الرسول الامجد، الذی سمی فی السماء به احمد و فی الارض به محمد. وعلى آله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله بنفسي ونفسي ونفسي بتقوى الله، فإنها خير الزاد وذخيرة المعاد. همي عزیزان نمازگزار، به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا بهترین زاد و توشه برای رستگاری اخروی، این راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گذارده این که از راه خدا سخن بگوییم، زندگی نورانی اسلامی و زندگی که بر اساس آموزه‌های مکتب اسلام، هدایت‌های قرآنی و سیره رسول خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت هست. یکی از مهمترین آموزه‌های سبک زندگی اسلامی در حوزه خانواده مطرح هست. پیرامون کوچکترین مجتمع انسانی که منشأ بزرگی‌ها و بزرگواری هاست، یکی از اون آموزه‌ها مدیریت اسلامی خانواده هست. هر مجتمع انسانی نیاز دارد به یک مدیریت، و اگر این مدیریت نباشد قطعاً اون افراد، اون جامعه، چه کوچک چه بزرگ، دچار هرج و مرج و آشوب می شود. به همین جهت هست که در اسلام بر روی مدیریت پدر و مادر در خانواده تأکید فراوان شده. حوزه مدیریت خانواده اگر دچار آسیب شود، مشخص نباشد مسئولیت ها، مشخص نباشد عرصه های کار برای هر فردی از خانواده، اون خانواده دچار تزلزل و دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد شد. یکی از ابعاد مدیریت، مدیریت عفت اقتصادی و اخلاقی است. عفت یعنی خیشتنداری انسان از انحراف و سمت دهی انسان به سوی کمال، این معنای عفت هست. انسان خود را نگه بدارد، خانواده سقوط در باطلاق ابتذال اخلاقی و ابتذال اقتصادی و از اون طرف هدایت کنه سمت دهد خود و خانواده را به سوی کمال انسانی اخلاقی و اقتصادی. به همین جهت هست که عفت در همه مسائل مطرح هست، عفت عمومی، عفت دار، عفت مدیریتی. اما دو بخش عفت هست که در خانواده خیلی مهم هست و اون عفت اقتصادی و عفت اخلاقی است که یک خانواده باید خود را در این زمینه مدیریت کند، هم افراد خانواده و هم کل خانواده به عنوان یک کل، پدر و مادر، فرزندان مواظب عفت اقتصادی و اخلاقی خانواده خود باشند. عفت اقتصادی یعنی پاک دستی و درستی در عرصه درآمدزایی و کسب کار. این عفت اقتصادی است. به تعبیر دیگر درآمد حلال. بنابراین اگر کسی، پدر، مادر، فرزندان بخوان مدیریت اقتصادی در خانواده داشته باشند، به عفت اقتصادی باید بر نحوه درآمد و کسب و کار خود دقت فراوانی داشته باشند. از راه درست، از راه حلال این درآمد حاصل بشه. عفت اخلاقی یعنی پاکدامنی و حفظ خود ارتکاب گناهان جنسی. انسان در زندگی در معرض انواع و اقسام گناهان هست. یکی از اون گناهان، گناهان اخلاقی و جنسی است. عفت اخلاقی یعنی پاکدامنی و حفظ خود از ارتکاب گناهانی که در حوزه مسائل جنسی مطرح است. به هر دو این موضوع، هم عفت اقتصادی و هم عفت اخلاقی، در قرآن اشاره شده یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. اولیاء خدا، مردم مؤمن، کسانی هستند که با این که دچار فقر اقتصادی، مشکل اقتصادی هستند، هیچگاه راه انحراف اقتصادی رو طی نمی کنند. و کسی که اونها را نمیشناسه فکر میکنه اونها آدمای بی‌نیازی هستن، این در و اون در نمیزنن. مسیرهای غلط اقتصادی برای درآمدزایی طی نمیکنن. مواظبن پول حلال در خانواده بیاد، حتی شبه ناک هم نمیارن. اینقدر از خودشون بزرگی و بزرگواری اقتصادی نشان میدن که با این که ندار هستند و مراعات امور اقتصادی میکنن از راه حلال، دیگران فکر میکنن اینها نیازی ندارن چون مناعت طب هم دارن. با این که دچار کمبودهای اقتصادی هستند، اما جبران این کمبود از راه حرام نمی کنند. خودشون به بالا و پایین نمی زنند به خاطر چند تومان. با دقت مواظبند که خدا اینه کرده مال حرام به خانواده نیاد، چون اگر مال حرام به خانواده آمد مثل آتشی است که این خانواده را از بین میبرد آرام آرام. در رابطه با عفت اخلاقی هم در قرآن صحبت شده، ولی استفف الذین لا یجدون نکاحا، مؤمنان اینطور هستن که اهل استفاف هستن، اهل عفتن، به شدت مواظبند که حریم اخلاقی خود به دیگران را نشکنن. حتی یغنیهم الله من فضله، تا اینکه خداوند به اونها کمک کند یه زندگی تشکیل دهند. یعنی یه جوان باید اینقدر از خودش عفاف نشان بده، اینقدر پاک دامن باشه، اینقدر نجیب باشه که وقتی که ازدواج نکرده متعرض در حوزه های اخلاقی نه برای خود نه برای دیگران باشه، تا انشالله ازدواجش فراهم بشه. و وقتی هم ازدواج کرد یک انسان به عنوان یک انسان بزرگ، بزرگوار، اخلاقی، پاک در جامعه شمرده بشه و محسوب بشه. استعفاف یعنی با قدرت تمام خیشتنداری کنه، مسائل جنسی او رو مدیریت نکنه، ببره به هر جایی که مسائل جنسی میخواد، چشمش به نامرهم، راهش به سوی گناه، هم چشم پاک هست، هم دست پاک هست و هم دل پاک داره. بدین جهت هست که انسان مؤمن هم عفت اقتصادی داره و هم عفت اخلاقی. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند علیکم بالعفاف و ترک الفجور، ای مردم بر شما باد خیشتنداری و عفت ورزی، به ترک گناه چه اقتصادی چه اخلاقی. باز می فرمایند اکثر ما تلج بهی امتی النار، می فرمایند که دو چیز هست که بسیار زیاد امت مرا مبتلا به جهنم میکنن. دو امر هست که امت من، مردم و مسلمان را دوچار سقوط در جهنم میکنن: البطن و الفرج، اموری که مرتبط با اقتصاد هست که کنایه ازش آورده میشه به بطن، شکم، و دیگری اموری که مرتبط به مسائل جنسی است. این دو امر باید مواظبت کرد. شیطان در این دو مورد فعال هست، امورات جنسی و امورات اقتصادی، و اکثر مردم به خاطر این دو امر، رسول خدا می‌فرمایند بسیاری مبتلا به انحراف میشن، مبتلا به انحطاط میشن. امیر مؤمنان علیه السلام می‌فرماید احفظ بطنک و فرجک عن الحرام، ای مؤمن موقف اقتصادی خودتو حفظ کن از حرام. امام صادق می‌فرماید ای مردم عفاف داشته باشید نسبت به مسائل اخلاقی، عفت داشته باشید و خودتون رو حفظ کنید از نگاه و تعرض به زنان دیگر. تا زنان شما، خانواده شما حفظ باشد، محفوظ باشد، خیلی باید دقت کرد، خیلی باید مواظبت کرد در امور اقتصادی و امور اخلاقی. طوری امور اخلاقی مهم هست، امور اقتصادی مهم هست، که امیر مؤمنان می فرماید که مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعف. یک شهیدی که در راه خدا به شهادت رسیده، اجرش از اون فردی که میتونه گناه بکنه، گناه اخلاقی بکنه، به نامحرم نگاه کنه، مبتلا بشه به مفاسد اخلاقی، میتونه این کار کنه، خودشو نگه میداره. میگه شهید اجرش از این بیشتر نیست. لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه. انسان عفیف، جوان عفیف، نزدیک هست که فرشته ای از میان فرشتگان عالم وجود باشه. باید دقت کرد خانواده ها بر روی عفت خانوادگی، چه اقتصادی چه اخلاقی، باید پدر و مادر فرزندان عنایت داشته باشن. احب العفاف الی الله، محبوب ترین خیشتنداری در نزد خدا عفاف البطن و الفرج هست، عفت اقتصادی و عفت اخلاقی است. اگر در یک جامعه، در یک خانواده عفت اقتصادی و اخلاقی نباشد، هم در روایات هست و هم تجربه زندگی است، تجربه تاریخی است، چند مشکل جدی رخ می‌دهد. یک، بدنامی شخصی. اون کسی که مبتلا شده به عدم عفت اقتصادی و جنسی بدنام میشه، بی‌آبرویی خانوادگی ایجاد میکنه، عذاب دنیوی و اخروی داره و باعث متلاشی شدن کانون خانواده خود میشه. اینها از امور یقینی است در جامعه. یکی از اساتید اخلاق میفرمودند در یکی از شهرها، این زنها می نشستند کنار جوب و رخت می شستند. به طبع آستین این خانم ها بالا می رفت، خب مشغول کار بودند. گفت فردی نشسته بود، بانوی نشسته بود، یک فردی شروع کرد نگاه کردن به این بانو، دوچرخه ای هم در دست داشت. حدود یک 3-4 دقیقه 5 دقیقه همینطور اینو نگاه کرد، یک بار به خودش آمد، استغفار کرد و رفت طرف منزل. دید خانمش نشسته به همون شکل کنار جوب داره رخت میشویه، به یک فرد دیگری داره اون رو نگاه میکنه. دنیا جای مکافات عمل تنها آخرت نیست، دنیا هم هست. خدا رحمت کنه صاحب تبریزی، این شاعر بزرگ، چون شعر نمیشه روز جمعه در خطبه خون، من به شکل نثر خدمت شما عرض میکنم. این شعر میگه اونچنان در دنیا گرم است این بازار مکافات عمل، اگر انسان چشمش بینا باشه هر روز روز محشر است. یک خانواده، یک خانواده پاک، یک خانواده پر از نور ایمان، نور تقوا، نور اخلاق، نور علم و فریختگی، صمیمیت و محبت، یک خانواده ای هستن که درش عفاف اخلاقی و اقتصادی موج میزنه. پدر پاک هست، تمام وجودش همسرش هست، اون همسر تمام وجودش شوهرش هست، این بچه ها تمام وجودشون پدر و مادره و پدر و مادرم تمام وجودشون فرزندانه، پر از پاکی، پر از صداقت، پر از پاک دامنی، یک خانواده نورانی که قطعا مشمول دعا خیر مهدی آل محمد خواهند بود. خدایا به همه ما توفیق کسب فضائل اخلاقی عنایت بفرما، ما را از گناه دور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم على جمیع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین، ائمة المسلمین علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین و علی ابن الحسین سید العابدین و محمد ابن علی باقر علم النبیین و جعفر ابن محمد الصادق البار العمین و موسی ابن جعفر الكاظم الطاهر الطور و علی ابن موسى الرضا المرتضى و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الحادی و الحسن ابن علی الزکی الاسکری و الحجة القائم المهدی حجج الله علی عباده و امنائه فی بلاده بهم نتولاه و من اعدائهم نتبرؤ الی الله اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی بتقوى الله فإنها مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری است و طریق جلب عنایات ویژه خداوندی. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگویم. روز یک شنبه آغاز هفته کار و کارگر هست، گرامی می‌داریم این هفته را و از زحمات تمامی کسانی که در حوزه خدمت به جامعه هستند، کارگران عزیز، مسئولان این عزیزان، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم و یاد خاطره شهدای کارگر نیز گرامی می‌داریم. چند نکته هست در این رابطه قابل بیان. اول، توسعه آموزش و مهارت افزایی برای جوانان. جوانان ایران و جوانان این استان نیازمند توجه این معنا هستند که این عزیزان آموزش های لازم ببینند، به ویژه در حوزه هایی که مورد نیاز یک استان هست، مثلا در استان بوشهر در عرصه انرژی هسته‌ای و اتمی، انرژی هیدروکربنی، نفت، گاز، پتروشیمی، حوزه کشاورزی، اینها باید آموزش‌های لازم ببینن، مهارت کسب کنن. حوزه‌های شیلات که ان شاء الله در وقت کار اینها دارای مهارت لازم باشن و وارد بازار کار با آمادگی لازم انشاءالله و مرتب این آموزش تکرار بشه. دیگری پرداخت و حقوق به موقع کارگران هست. متاسفانه دیده میشه در برخی از مراکز حقوق کارگران، این عزیزانی که از ضعیفترین اقشار جامعه ما و از بهترین و پاکترین اقشار جامعه ما هستند، متاسفانه حقوقشون به موقع داده نمیشه. یک روز حقوق کارگر به تأخیر بیفته، اون صاحب کار مسئول هست. اگر خانواده این کارگر دچار آسیب بشه به خاطر همون یک روز حقوق ندادن، تا چه برسه به 2 ماه و 3 ماه، این مسئول هست. باید مدیریت کنه این مسئول که حقوق این عزیزان به موقع داده بشه. اینها وقتی هم که حقوقشون بهشون داده میشه 15 و 16 ماه دیگه اون پولم ندارن، خرج کردن. اندک حقوقی هم که به این عزیزان داده میشه باید مراعاتشون کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمایند عرق کارگر خشک نشده باید پولش بدید. باید مواظبت کنند. خدایی نکرده برای این عزیزان، برای خانواده هاشون مشکل ایجاد نشه. دیگری بالا بردن کیفیت کار و کالا هست. ما نیاز داریم کاری که عزیزان انجام میدن یک کار دارای استانداردهای لازم باشه، کاری باشه که اثر مثبتی در جامعه داشته باشه، کالایی که تولید میشه دارای کیفیت باشه. این به خاطر همون آموزش ها و مدیریت هاست. دیگری برنامه ریزی علمی برای استخدام نیروهای جوان در هر استان هست. سال هاست مدیران ارشد در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مدیران ارشد استانی، همه یک صدا میگن که باید جوانان این استان و متقاضیان کار در این استان که بومی این استان هستند دارای اولویت ویژه باشند برای استخدام. و اما ما ملاحظه میکنیم حداقل که گفتن 50%، همواره 32%، با نظر خیلی مثبت 35% هست. مسئولان این استان باید روی این معنا که جوانان این استان دارای کار باشند دقت کنند. ولی این کار یک دانش لازم داره، یه برنامه ریزی لازم داره. باید طوری باشه برنامه ریزی همه جوانان، چه آن جوانی که فقط در حوزه کار ساده میتونه کارگری کنه، چه اون تحصیل کرده های گرامی، همه اونها آمادگی های لازم براشون ایجاد کنن. حتی کلاس های قبل از این که امتحان میگیرن برای کارگران، کلاس های مهارت افزایی برای تحصیل کرده ها، کلاس های لازم برای انجام یک امتحان خوب، مصاحبه خوب آماده کنن و از اینها حمایت بکنن این جوانان استان که وارد مراکز شغلی و موجود در استان مثل مراکز وزارت نفت، نیروگاه هسته‌ای، شیلات، کشاورزی و این امور بشند. جوانان این استان لیاقت دارن. هر جایی جوانان استان بوشهر حضور داشتن موفق بودن. روز چهارشنبه، روز میلاد امام جواد علیه السلام هست و همچنین روز شوراها و آغاز هفته شهر و شهروند میلاد آن حضرت را تبریک عرض میکنم. امامی که پدر بزرگوارشان حضرت سامان الحجج فرمودن هیچ فرزندی در جهان اسلام پربرکت‌تر از او متولد نشده، چون مخالفین مکتب اهل بیت طعنه می زدن که امام رضا سنش بالاست، پسری ندارد و اینها می گوین ما 12 امامی هستیم، الان به 8 امام قطع داره میشه و به شدت تخریب می کردن که خداوند امام جواد را به جهان اسلام و عالم وجود هدیه کرد که وجودش منشأ خیرات و برکات بود و وجودش مثل حضرت عیسی منشأ برکات دینی برای اهل بیت، اسلام و جهان شد. در رابطه با شوراها نیاز هست نکاتی عرض کنم. نکته اول این هست که در رابطه با توسعه شهر و آبادانی روستاها با برنامه ریزی دانش بنیان جهادی عمل کنند. دوم، ارتقاء بدن سطح خدمات شهری. الان در شهرها، در روستاها مردم نیازمند خدماتی هستند. نیاز هست برنامه ریزی کنند این عزیزان با نیروهای اجرایی که در اختیار دارند و تحت نظارت دارند، خدمات شهری و روستایی را بالا ببرند. دیگری، ارائه برنامه‌های اصیل فرهنگی. مسائل تنها تکلیف عزیزان در شورا خدمات مادی نیست، خدمات فرهنگی و دینی هم هست، باید این خدمات را نیز عنایت بفرمایند و مساعدت به امور ورزشی و همگانی به این امورم بپردازن، یعنی هم خدمات مادی داشته باشن هم خدمات معنوی. روز پنجشنبه روز ملی خلیج فارس هست. این نکته خیلی مهم هست که آینده جهان بستگی عمیقی به مدیریت حوزه خلیج فارس دارد. خلیج فارس هرچند از جهت اندازه سومین آبراه بین المللی است، اما از جهت حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی اولین آبراه است، کانون توجهات جهان هست و شما مشاهده میکنید. به همین جهت هست شما در طول تاریخ میبینید همیشه این خلیج فارس دست خوش بحران های مختلفی بوده. نظام ما باید در رابطه با مدیریت جامع خلیج فارس، هم نظامی، هم سیاسی، هم فرهنگی و هم اقتصادی، یک برنامه مدون داشته باشد که این حوزه را مدیریت کند، و الا جهان سلطه طمع زیادی به مدیریت حوزه خلیج فارس دارد. پیروزی و مقاومت مردم عزیز یمن نیز به مردم آن خطه تبریک عرض میکنیم. هرچند عربستان به ظاهر آتش بس اعلام کرده و حملات هوایی‌شو ادامه میده، ولی همین که آتش بس اعلام کرده و به اهداف خودش نرسیده نشان از پیروزی مردم عزیز یمن هست. ما این پیروزی رو تبریک عرض میکنیم به مردم یمن. به شدیدن تجاوز غیر اسلامی و ضد بشری سران عربستان رو محکوم میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدای ظهور آقا امام زمان تأجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، چشم ما را به جمال مبارکش روشن منور بفرما، تا طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بفرما. به همه خدمتگزاران صدیق نظام توفیقات روزافزون عطا بفرما. شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع، در این ماه مبارک غریق رحمت واسعه خودت بدار. جمیع مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع، شفای عاجل عنایت بفرما. حاجت حاجتمندان به ویژه حضار روا بفرما. مکر استکبار و گروه های تکفیری به اشد وجه به خودشون برگردان. تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله